و حد اکثرش 10 سال است. البته باز هم نظر به نتایج فرق میکنه. به همین ترتیب در فقره 3 میگه هرگاه عمل مندرج فقره 1 این ماده سبب معلولیت دائمی نگردد، تکیب به حبس متوسط تا 2 سال محکوم میشه. به این معنا که حداقل حبس در چنین حالتی چون نتیجه ضرب جهت کمتر است 1 سال و حد اکثرش هم 2 سال است. موضوعات دیگه هم داره که به یقین نظر به نتیجه ضرب جهت فرق میکنه و جزایش کمتر و بیشتر شده میتونه.
اشخاصی که میدانند خیلی زودتر در موضوعات عصبی میشوند و به آسانی نمیتوانند که بر غضب خود حاکم شوند، این اشخاص باید قبل از حضور پیدا کردن به محیط در ذهن خود برنامه ریزی نمایند و با خود تمرین کنند و بگویند که این معضل را به آرامی حل میکنم. ارزش ندارد که کسی را از خود خفه بسازم. اگر این مشکل را به آرامی حل کنم، عزت و احترام خود را در بین آنان در میابم. با تکرار این سخنان میتوان بر خشم خود حاکم شد.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد.
شنوندگان گرامی، در این لحظات برنامه نظریات شماره از جوانان را در پیوند به موضوع با هم یک جا میشنویم.
اسم ما منصور است، یک تن از دکانداران شهرنما است. امی گفتنی ما هست بر جوانان که وقتی که اگر با کس مقابل میشن که موضوع در جای میکشه که باید جنگ کنن، چی خود کنترل کنن، از حوصله کار بگیرن.
مثل زایر است دایی که باید تو مفاهیم زندگی را داشته باشته است که اصل زندگی به خاطر چی است. وقتی که بفهمم پس خود ازت کنترل کنم میتونه.
عزیزان برنامه، این که چرا جوانان زود خشمگین میشوند و از لحاظ روانی چی مشکل دارند، سعدی زاهل با ضیاءالحق شمس یکی از روانشناسان مصاحبه ای را انجام داده است که با هم میشنویم.
خیلی ممنون استاد که وقتتان به برنامه هوای تازه رادیو آزادی اختصاص دادین. در قدم اول از شما میخواییم بپرسیم که عامل در چی است که شما را جوانان زمانی که درگیر میشن خشم خود کنترل کردن نمیتونن؟
انسان ها در یک تعریف دارای احساسات و دارای عقلانیت هستند. هر وقتی که سنجش ها ضعیفتر باشه و احساسات بیشتر باشه، ممکن است ما کارهایی بکنیم که از نظر بسیاری افراد جامعه معقول نباشه. جوانا هم وقتی درجه احساسات و گرمایش بدنشان بالا میره، در مسائلی که اونو قسم یاد گرفتن اما قسم پیش نمیایه برشان و قسمی که انتظار دارن اما قسم واقع نمیشه، احساساتی میشن و از کنترل میبرن و رفتارهای غیر معقول و غیر عادی را انجام میدن. این در کل انسانها هست که هر کسی وقتی خلاف انتظار خود یک وضعیت را میبینه احساساتی میشه و قهر میشه. از نظر روانی در یک حالت این حالت نرمال انسان هاست که وقتی وضعیت نادرست میبینه باید عکس العمل نشان بده. در جوانان هم امین یکی از عوامل عدم کنترل احساسات هست، عدم موجودیت توازن و عدالت در بیرون در جامعه هست، کم فهمی هست، نبود عوامل سنجشی هست. اینها کلش عواملی هست که افراد مجبور میکنه که رفتارهای غیر معقول کنه.
اگر کنترل شده رفتار نکنیم، خشم خود کنترل نکنیم، باعث چی مشکلات میشه؟
اولین چیزها صدمه زدن به عزت و شخصیت و مجموعه ارزش‌های فردی و اجتماعی هست، چی بر خود ما چی با کسی که مواجه شدیم. بر از او هم از نظر شخصیتی، از نظر آبرو و عزتش ضرر داره، بر خود ما هم که مایی که مواجه شدیم. در قدم دوم ممکن است انواع درجات خشونت ها از ما واقع شود و سر بزنه و ما در شرایطی که دو و حالت احساساتی بسیار بلند داریم ممکن است تصمیم هایی بگیریم که بعدن بسیار او را بد بدانیم و خلاف عقل خود بدانیم، خلاف قانون زندگی بدانیم. ممکن در اثر خشم و خشونت قتل و کشتار رخ بده، ممکن در اثر خشم و خشونت قطع روابط، توهین و تحقیر، زیر سوال بردن قراردادهای اجتماعی و زندگی انسانی، اینها ممکن است کلش رخ بده.
زمانی که دو جوان درگیر میشن چگونه باید خود کنترل کنن تا که کدام حادثه رخ نده؟
هر کدام ما بر خود ما باید راهکارهایی را داشته باشیم که در وقت احساساتی میشیم او حالتهای غالب احساسات ما را کنترل کرده بتانیم. ممکن به اساس یادآوری بعض چیزها، به اساس در نظر گرفتن قوانین و قواعد، به اساس در نظر گرفتن شخصیت و ارزش و عزت خود ما، به اساس در نظر گرفتن ارزش‌های انسانی ما را کنترل بکنیم. و به لحاظ فردی و کوتاه مدت هر شخص مسئول است که وقتی که در یک وضعیت قرار میگیره که توقع میره که باید این کنترل شده رفتار بکنه و غیر کنترل شده رفتار میکنه، خودش مسئول بدانه. وقتی ما خود مسئول میدانیم رفتار میکنیم، یعنی عواقبی که میایم ما باید جوابش بتم، در اون صورت ما ممکن است کنترل شده رفتار کنیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، رسیدیم به پایان برنامه این هفته هوای تازه. تا فرصت بعد، الله مددگارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، سلام. به یک دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته با خانم حمیرا اقمل، معاون کمیسیون شکایت انتخاباتی، مصاحبه داریم. امید تا پایان ما را همراهی کنید. استاد، خیلی تشکر فرصت دادین. استاد، از جا میخوایم شروع بکنم. پس از اینکه نتایج ابتدایی کابل اعلان شد و 48 ساعت که قانون برای نامزدان معترض وقت دادن، چقدر شکایات ثبت شده؟
بسیار خوب، در تا ساعت 12 شب گذشته تقریبا در حدود 1000 شکایت از حوزه کابل و کوچی ها پیش کمیسیون شکایات ولایت کابل ثبت شده و فعلا که در آغاز روز قرار داریم، مرحله تصنیف از اینا شروع میشه، تصنیف بندی میشه و در مرحله تصنیف بندی دیده میشه که شکایات که پیش ما ثبت شده چقدرش وارد هست، چقدر جدی هست و چقدر هم جدی نیست. شکایات که استاندارد هست، اسناد و مدارک و شواهد داره، او با مرحله بررسی میره و شکایات که وارد نیست یا اسناد و مدارک نداره، کسایی که صرف یک شکایت درج کردن دیگه طبعا به اون رسیدگی کردن نمیتونه.
اما استاد محترم، 1000 شکایت و هم به ارتباط یک ولایت بسیار حجم زیاد نیست؟
خب در وضعیت که در کابل وجود داشت و انتخابات که در کابل صورت گرفت، متاسفانه ما آماده پذیرش شکایات بیشتر از این بوده.
قبلا کمیسیون شکایت انتخاباتی فیصله کرده بود نسبت به تقلبات و تخلفات و ادعاهایی که به ارتباط ولایت کابل وجود داشت، آرای کابل باطل اعلان کردن. آیا او تصمیم هنوز هم پابرجا هست؟ فعلا نامزدان معترض خواهان امو تصمیم هستن، میخواین که دوباره کابل باطل شود؟
بله، متاسفانه قسمی که شما گفتین، نظر به شکایات زیاده که در روز انتخابات بالای انتخابات ولایت کابل صورت گرفته بود و بررسی هایی که توسط کمیسیون شکایات ولایت کابل بررسی شد، در نتیجه اونا به این تصمیم رسیدن یا فیصله کردن که انتخابات ولایت کابل باید باطل شود، چون سطح تقلبات و تخلفات و جرایم انتخاباتی بسیار بالا بود و مطابق قانون انتخابات هم عمومیت و سریت و عادلانه بودن انتخابات از زیر سوال می برد. و پیشنهاد که از طرف کمیسیون یا مفیصلی کمیسیون ولایت کابل که به کمیسیون مرکزی شکایات رسید، ما هم با در نظر داشته و اسناد و مدارک موجوده و وضعیت را که خود کمیسیون شکایات انتخاباتی شاهدش بود از طریق رسانه ها، از طریق میدیا، تلویزیون ها و مطبوعات، بالاخره تصمیم به ابطال عمومی آرای کابل گرفته شد و بالاخره قسمی که شما شاهد هستین، به اساس میانجیگری حکومت و خصوصا آقای دانش های معاون دوم ریاست جمهوری، یک مقص ما در اونم بود تصمیم خود کردیم و حاضر به این شدیم که در صورتی که اگر کمیسیون انتخابات ما را همکاری میکنن در قسمت در اختیار قرار دادن اسناد روز انتخابات، که ما به اساس از او واقعا بتانیم امی پروسه رسیدگی به شکایات به شکل درستش مدیریت کنیم و همچنان به شکایات رسیدگی کنیم، از او جمله ما به اسناد مثل ژورنال، مثل وترلس و مثل ریزلشیت که سه سنده بود که بدون از او با شماری صورت گرفتن نمیتونست، اما متاسفانه در صندوق ها هیچ کدام از اینا وجود نداشت و این ارتباط میگیره به این که کمیسیون محترم انتخابات در مسائل و امورات مربوط به تقنین خود هم اشتباهات داشتن که این پروسه را بسیار مغلق‌تر ساخته بود. مثلا اونا در طرز العمل‌های خود که تصویب کرده بودن در اونجا صراحت داشت که خریطه های محافظتی از تمام ولایت باید به کابل روان شد به مرکز. اینال در خریطه محافظتی امی لست با شماری آرای انتخابات بود و همچنان لیست رای دهنده ها بود و ژورنال بود. او ژورنال تمام محضر روز انتخابات نوشته میشه، تحریر میشه که انتخابات چی زمان شروع شد، چه قسم شروع شد، تا کدام ساعت ادامه داشت، آیا افراد مسلح در این محل مداخله کردن، یعنی تمام واقعات روز انتخابات در او کتاب درج میشه و بسیار مؤثر و مفید بود برای ما که ما او را در وقت بازشماری آرا مکاپیایش و یا هم به خاطر رسیدگی به شکایات می داشتیم که متاسفانه نداشتیم. بنابراین بر از او که میسون وقت دادیم که تا 72 ساعت بعض اسناد و مدارک لازم را با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک بسازند، که پروسه هم متاسفانه مطابق با منم تفاهم نامه پیش نرفت، اونا یک بار دیگه به تعهد خود عمل نکردن. بنابراین او تصمیم ما پابرجاست.
وقتی اونا هم تعهد خود عمل نکردن و اسناد و ژورنالایی را که شما تقاضا داشتین در اختیارتون قرار ندادن، باز هم احتمال چند درصدی از این میره که کابل دوباره لغو اعلان شوه آرایش؟
یک چانس دیگه که ما باز هم بر احترام به آرای مردم، بر دموکراسی و انتخابات ارج مگذاریم، این امی هست که این شکایت هم میگیریم، با وجود که قبلا ما تصمیم مبنی بر ابطال آرای کابل گرفتیم و میبینیم شکایت ها که با شکایتی هزار شکایت که تا 12 شب گذاشته پیش ما در شد تا چی حد مستند هست.
یعنی در کل احتمال چند درصدی از این میره که دوباره باطل شود کابل؟
خوب نظر به اوضاع و احوال که بود 95 درصد نمو احتمال وجود داره که دوباره ما تأکید بر تصمیم قبلی خود کنیم و او را به خاطر تطبیق به کمیسیون انتخابات روان کنیم. البته او فیصله که کمیسیون شکایت انتخاباتی قبلا کرده بود صرف یک بند از او در حالت تعلیق در آورده شد، اما متاسفانه که کمیسیون انتخابات ما بندهای دیگه از او را، از او جمله انفکاک از وظایف رئیس دارالانشایست و بعض رؤسای دیگه که وجود داشت که مسببین اصلی اینمی بحران انتخاباتی در کابل بودن و معرفی از او نابسران، ولی او هم تا به حال در حالت تعلیق است، یعنی اجرا نشده.
در صورت که فیصله ابطال آرای کابل نهایی نشه از طرف کمیسیون شکایات، به خاطر از این که تغییرات بیاید در لیست و به خاطر از این که قناعت داده شود نامزدان معترض، گزینه بعدی چه خواهد بود؟
خب در گزینه بعدی فکر میکنم که امو آرای که بایومتریک شده باشه، آرای بایومتریک در حوزه کابل، او را ما اعتبار بدیم به خاطر مشروعیت انتخابات و گزینه دیگه پیش ما وجود نداره.
یک انتقاد دیگه ای است استاد که در 182 مرکز که به بازشماری و تفتیش رفتن فساد گسترده صورت گرفته، تقلب گسترده صورت گرفته، این چیز است که مستند برخی از نامزدان ناظرین احزاب سیاسی هم ایره با شما شریک کردن با رسانه ها. آیا 182 مرکز احتمال از وجود داره که باطل شوه؟
خب اگر ما به تصمیم قبلی خود رجوع کنیم، خب کلگی کابل باطل است و متاسفانه فساد و تقلبی که در بازشماری آرای کابل صورت گرفت و واقعا گزارش هایی که از طریق ولایت کابل با ما رسیده، از طریق ناظرین ما بر ما رسیده، واقعا تکان دهنده است و این موضوعی هست که شب گذشته ما با اعضای کمیسیون انتخابات هم جلسه داشتیم، اونا خودشان هم اعتراف میکردند، خصوصا کسایی که در لیست اول آمده. متاسفانه مو کسایی هستند که همیشه وقتی که حتی خودم به نظارت میرفتم، در 5 دقیقه که در یکی از انگارها مثلا میرفتم، 3-4 تیم ما تشخیص میدادیم که اونا کار میکردن برای کسای مشخصه که امروز در لیست ابتدایی اعلان شدن و مثلا او جناب هیچ رای در او صندوق نداشت، ولی در اونجا در فرم با شماری آرا برش 100 و 150 و هر قدره که توافق صورت میگرفت برش رای بلند میشد. از این خاطر دیگه یکی از میتونه یکی از گزینه ها می باشه که این محلات که در باشماری از او سطح تخلفات و تقلبات حتی جرایم انتخاباتی بسیار بلند بوده، اینا رو هم باطل بسازیم.
آیا در قسمت کمیشنرها و رهبری کمیسیون و در قسمت رؤسای کمیسیون شما هم بیشتر اشاره کردین که وقتی شما داخل انگارا می شدین تشخیص می دادین گروپ های کار می کنن، آیا در رهبری کمیسیون رؤسا هم دخیل بودن در فساد، در تقلبات به نامزدان، به سود نامزدان مشخص؟
خب شایعات و آوازه هایی بود که شنیده می شد و ما هم شنیدیم، ولی اینال بحث شنیدن یک مسئله هست و یکی تحقیق صورت بگیره و بازرسی شود که آیا واقعیت داشته یا نداشته. خوب است که با هر کمیشنر حساب و کتاب صورت بگیره، هر کمیشنر با جای خودش باید جواب ده باشه.
برتباط هر کمیشنر، کدام اسناد نامزدان بر شما تا حال آمده؟ مستند چیزی در اختیار شما قرار گرفته؟
بله، تا یک حدود بر ما نشان دادن، ولی نه به حیث مواد که اثبات کننده ادعای از اونا باشه. ما کسایی را قبلا هم داشتیم که اتهامات بالایشان وارد بودن، ولی سر با تبدیلی نمیشه، تبدیلی نمیتونه که پاسخده جرایم باشه که ما انجام دادیم. اگر ما جرم را انجام دادیم، اگر ما قانون شکنی را کردیم، باید به شکل بسیار شفاف و عادلانه همراه ما برخورد صورت بگیره.
اخیرا از طرف احزاب سیاسی یک ورق نشر شد که نام 15 تا از کاندیدانی که فعلا در لیست ابتدایی را یافتن شکایت صورت گرفته و مستند گفته شده که اینا خرید و فروش کردن رای در داخل هنگرها و در جریان بازشماری. همچنان نماینده های کمیسیون شکایت همچنین چیز تایید میکنن و فعلا نامزدان معترض هم تایید میکنن. آیا در لیست ابتدایی در صورت که کابل باطل نشه این 12 یا 13 نفر حذف خواهند شد؟
اینالی باز بر میگرده به شکایت که پیش ما ثبت شده. اگر در اونجا واقعا شاکیا و متعرضین اسناد مستند را ارائه کرده باشند که ما به اساس از او بتانیم تصمیم بگیریم، یک چیز واضح است. و از طرف دیگه خود خرید و فروش آرا یک جرم انتخاباتی است و مرتکب از او به مجازات قانونی میرسه. این نه تنها در اینجا مثلا امو آرا باید باطل شود، بلکه امو کسایی که مرتکب از این هستن اونا هم باید به مجازات خود برسن.
در این قسمت قانون چی حکم میکنه در صورتی که یک فرد 1000 رای یا خریده باشه یا تقلب کرده باشه؟ تنها 1000ش باطل میشه یا تمام آرایش باطل میشه چون مرتکب جرم شده؟
تمام آرایش باطل میشه در امو حوزه که یا در محل که خرید و فروش یا آرا صورت گرفته باشه، آرای مربوط به مو کاندید مشخص هم اگیش باطل میشه.
شما را از شهروندان کابل و نامزدان که قبلا در پارلمان بودن از ولایت کابل، یعنی نمایندگی از کابل میکردن، اونا شکایتشانی است که در لیست ابتدایی ولایت کابل بیشتر تاجران و مافیا را پیدا کردن. آیا چنین چیز را شما هم میپذیرین که واقعا در لیست ابتدایی نماینده های واقعی مردم کابل را نیافتن و بیشتر تاجرها را یافتن؟
خب متاسفانه ببینیم یک چیز مشهود است. کلگی ما میبینیم و کلگی ما میشناسیم و لیست ابتدایی هم در اختیار هم اگه ما شما قرار داره. ما پیشترم برتون نرس کردم که در 5 دقیقه که ما در یک هنگر می رفتیم 3-4 تیم تشخیص می کردیم که اینا با این همی کسا رای اضافه می کردن، در حالی که وقت کلگی آرای صندوق چپه می کردیم و دانه دانه شمار می کردیم اون نفر اونجا یک رای هم نداشت. بناهن متاسفانه ای چیز وجود داره و تاجرای هم که می آید دلیل خودش ها نداره، اونا به خاطر مسئولیت سرمایه خود و به خاطر نگهداری یا قانونیت بخشیدن به پول سیاهی که دارن، متاسفانه چون هیچ حساب و کتاب در افغانستان متاسفانه وجود نداره، فقط به خاطر مسئولیت سرمایه خود چی و سیاه هست و یا سفید هست میخواهند که به مرجع قانون گذاری افغانستان راه پیدا کنند.
در کنار کابل تا فعلا چند ولایت دیگه لیست نهاییش تکمیل شده و تا چه زمان دیگر متبقی ولایت نهایی میشه؟
خوشبختانه تا آخر جدی هم اگش نهایی میشه تمام 32 ولایتی که نتایج ابتداییش توسط کمیسیون انتخابات به شکل مرحله وار اعلان شد، 10 ولایت نهایی شده و دفته گذشته ما با کمیسیون انتخابات غرض تطبیق روان کردیم و 10 ولایت دیگه هم روز شنبه در شروع هفته آینده بخیر با کمیسیون انتخابات روان میشه و متبقیش تا آخر جدی خلاص میشه و بخیر به خاطر تطبیق و اعلان به کمیسیون انتخابات فرستاده میشه.
بسیار زیاد تشکر استاد که فرصت دادین.
خواهش میکنم، تشکر از شما.
از بستر گلهای سرخواز میخواند کسی از بستر گلهای سرخواز میخواند ای گوی عاشق از عشقایش باز میخواند ای گوی عاشق از عشقایش باز میخواند کسی از بستر گلهای سرخواز میخواند از پرو پرواز میخوانم